أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال ما رو در تبیین معارف اهل بیت یاری بفرماید انشاءالله. باب چهارم، ثواب عالم و متعلم، که این باب 6 تا روایت داشت، 4 تا روایتش رو خدمت عزیزان عرض کردیم و 2 تا روایت آخری شماره 5 و روایت شماره 6 باقی ماند. روایت پنجم، الحسین ابن محمد عن علی ابن محمد ابن سعد ابن سعد رفعه عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین قال. روایت از امام سجاد علیه السلام. روایت مرفوعه هستش، بعضی از روات روایت در دسترس ما نیست، چون که جناب آقای علی ابن محمد ابن سعد می‌فرماد رفعه بین آقای علی ابن محمد ابن سعد و ابی حمزه، یک راوی، دو تا راوی، سه تا راوی، هر چی بوده حذف شده و الان در دسترس ما نیست، برای همین روایت می‌شود مرفوعه. روایت از آقا امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام قال. امام زین العابدین علیه السلام فرمود لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر که مردم می دانستن که چه ارزشی است ما فی طلب العلم، چه ارزشی و چه ثوابی و چه اجری در طلب علم هست. حالا کلمه ما رو ما میتونیم اجر، ثواب، قرب الالله یا ثمره، حالا اعم از ثمرات مادی یا معنوی، فرقی نمیکنه، ما فی طلب العلم، چه ثمری در طلب علم هست، ثمرات مادی، معنوی، هر چی میخوای حساب کن. چون اگر مردم میدانستن که چه اجر و پاداش و ثمری هست در طلب علم، لطلبوه، هر آینه آن را طلب میکردن، یعنی علم رو طلب میکردن. ولو به سفک المحج، کلمه سفک به معنای ریخته شدن یه چیزی رو زمینه، سفک المحج یعنی ریخته شدن یک چیزی روی زمین، سفک. کلمه محج به معنای جمع محجه هستش، به معنای خون یا خون صاف قلب. محج به معنای خون یا خون صاف قلب. برای اصحاب امام حسین علیه السلام میخونیم الذین بذلوا، در سجده زیارت عاشورا، الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام، دون به معنای عند، نزد. اصحاب امام حسین کسانی بودن که اون خون صاف قلب خودشون رو ریختن نزد امام حسین، یعنی خون خودشون اهدا کردن. بگذاریم، سفک به معنای ریختن، محج به معنای خون یا خون صافی قلب، و خوز لجج، خوز به معنای فرو رفتن، لجج جمع لجه هستش به معنای آب زیاد یا دریا. امام زین العابدین علیه السلام می فرماد اگر مردم می دونستن چه ثمری و چه پاداشی، چه اجری در طلب علم هست، هر آینه طلب می کردن علم را، ولو به این که خون خودشون رو بریزند، یعنی جان خودشون رو فدا کنن، طلب علم کنن. و خوز اللجاج، خوز اللجاج یعنی فرو رفتن در آب دریا. یعنی امام در اینجا این سفک المحج یا خوز اللجاج اینجا موضوعیتی نداره اینجا. یعنی امام میخواد بفرماد که اگر مردم میدونستن چه اجر و پاداشی در طلب علم هست، هر آینه علم رو طلب میکردن ولو با سخت‌ترین روش‌ها. حالا امام میفرماد خوز اللجاج شما بگو که از کوه بالا رفتن، نمیدونم خدمت سینه خیز رفتن، کار نداریم. امام میخواد بفرماد که اگر مردم ارزش طلب علم رو میدونستن، با سخت‌ترین روش‌ها هم اگر شده بود علم رو طلب میکردن. بعد امام علیه السلام یک کلامی رو از خداوند متعال داره برای ما نقل میکنه. ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال، خداوند متعال وحی فرستاد به جناب دانیال که یکی از پیغمبران الهی بود که چی؟ ان، البته ان نباید بخونیم چون که الف نون مشدد در بعد از ماده قول یا شبیه ماده قول باید ان خوانده شود. چرا؟ چون ما در ماده قول احتیاج به جمله داریم، در شبیه ماده قول هم احتیاج به جمله داریم. شبیه ماده قول مثل چی؟ مثلا مثل وحی، مثل رأی، مثل از این حرفا، اینا میشود شبیه ماده قول که ما بعدش احتیاج به جمله داریم. وحی کرد چه چیزی را؟ این جمله را وحی کرد. رأی صادر کرد چه رأی را صادر کرد؟ این جمله رأی را صادر کرد. پس ما بعد از ماده قول و شبیه ماده قول احتیاج به جمله داریم. اینجا هم بعد ان بخونیم. خداوند متعال وحی کرد، چون کلمه وحی داریم، خداوند متعال وحی کرد به جناب دانیال، حضرت دانیال علی نبینا و آله و علیه السلام که چی؟ ان امقت عبیدی الی، وحی کرد که مقت، امقت از ماده مقت هستش به معنای بغض شدید. ای دانیال، مبغوزترین بنده های من الجاهل المستخف به حق اهل العلم. کلماتی که مسقر می شوند، تصغیر روشون انجام میشه، مثل رجل و رجیل، ابن و بنی، اینا در بحث تصغیر یه وقتی تصغیرها برای مسائل مادیه. رجیل یعنی مرد کوچولو، یه مردی اومده قدش کوچولوه میگن رجیل چون یعنی مرد کوچولو. یه وقتی نه، برای مسائل مادی نیست، برای مسائل معنویه. برای مسائل معنوی به غرضهای مختلف ممکنه چی بشه؟ خدمت شما عرض کنم که تصغیر انجام بشه. بعضی وقتا برای تحقیر انجام میشه. خودمونم تو فارسی میگیم که بعضی وقتا میخوایم یه چیز رو تصغیر کنیم، با کاف تصغیر میکنیم. مثلا میگیم مردک یعنی مرد کوچولو. ولی مردک رو هیچ وقت برای اغراض دیگه استفاده نمی کنیم. مردک تصغیری است که برای تحقیر است، برای اهانت. اینجا امام می فرماید امقت عبیدی. اینجا ظاهرا کلمه عبید تصغیر شده و تصغیرش به معنای تحقیره، یعنی از اون بنده های خیلی پایین، تو اون بنده های خیلی پایین مبغوزترین اون پایین ها. دقت کن عزیزم، مبغوزترین اون پایین ها. نمی فرماد امقت عبدی، امقت عبادی، نه عبیدی. عبید چیه؟ خدمت شما عرض کنم که اینجا عبد و عبید تصغیر دیگه، یعنی اون بنده های سطح پایین، کوچولو پایین، و این دیگه مبغوزتر از اون، تو اون پایین ها این مبغوزترینشونه. امقت عبیدی الی، مبغوزترین بنده های من نزد من کیه؟ الجاهل المستخف به حق اهل العلم. اون فرد جاهلی است که علم نداره، استخفاف به اهل علم هم دارد، اقتدای به اونها هم ندارد. سه تا ویژگی دارد: یک، جاهل هستش، خودش علم ندارد، مستخف به اهل علمه، حقوق اهل علم رو هم مراعات نمی‌کنه. اینم دو. سوم، اقتدا هم به اونها ندارد. عزیزان، عطار کل الاقتداء. عزیزان برگردن باب اصناف ناس که 4 تا روایت داشت. بله، روایت، بله، روایت دوم، بله، روایت سوم. امام علیه السلام ابو حمزه سومالی میفرماد که امام صادق علیه السلام به من فرمود: اغدو عالمن او متعلمن او احب اهل العلم. اغدو یعنی بگرد، اینجور بشو، توضیح دادیم اونجا. اغدو عالمن، یا عالم شو یا متعلم شو یا محب اهل علم شو، ولا تکن رابعن، چارمی نباش. چارمی نباش یعنی چی؟ یعنی چارمی یعنی که عالم نباشی، متعلم نباشی، محب اهل علم هم که نباشی، چی میشی؟ مبغض اهل علم میشوی. پس چی میشوی؟ هلاک میشوی. خب اینجا امام علیه السلام میفرماد مبغوز ترین بنده های من نزد من کسیست که جاهل هستش، مستخف به اهل علم هستش، تارک للاقتداء بهم هستش، یعنی اقتدا هم نمی کند، علم ندارد، اقتدا هم نمی کند، محب اهل علم هم نیست. محب اهل علم نیست یعنی حقوقشون رو برطرف نمی کند، یعنی حقوقشون رو مراعات نمی کند. این از مبغوز ترین افراد. و اما و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابع للحکما القابل عن الحلما. حکما، تابع للحلما، قابل للحکما. خب امام به خداوند متعال به جناب حضرت دانیال وحی کرد که مبغوض ترین بنده های من اینان، و اما محبوب ترین بنده های من کیان؟ احب عبیدی الی. دوباره اینجا کلمه عبید آورده، اونجا میگفت امقت عبیدی، اینجا میفرماد احب عبیدی. این عبید رو با چه معنی روش بگذاریم؟ تسقیر بعضی وقتها به معنای لطف و مرحمت و عطوفت و اینا می اومد. مثلا جناب لقمان به پسرشون می فرمان یا بنی. بعضی از قرآن ها رو که عزیزان دقت کرده باشن، یا بنی اقم الصلاة لدلوک الشمس، بعضی از قرآن ها ترجمه ها اینجوری نوشتن: ای پسرکم. تصغیر معنا کردن، در حالی که این ترجمه غلطه. بعد چی باشه؟ ای پسر عزیزم. این درسته. پسرکم غلطه. باید بگه چی؟ ای پسر عزیزم. چرا؟ چون این در واقع یه تصغیریست که معنای چی داره؟ ترحم دارد. امام در اینجا می فرماد که احب عبیدی الی، محبوب ترین بنده های عزیز من. آها، اینجا معنا جور در آمد. احب عبیدی، اون عبید بالا به معنای تصغیر بود، این عبید پایین به معنای ترحمه، لطف، عطوفته. احب عبیدی، محبوب ترین بنده های عزیز من، یعنی یه سری بنده های عزیزی رو من دارم، یه سری بنده هایی رو من دارم که لطف خاصم شاملشونه، مرحمت خاصم شاملشونه، توی اینها یه سریشون هستن که از همه محبوب ترند. کلمه عبید اینجا خیلی قشنگ معنا پیدا میکنه. کیان اونا؟ التقی طالب الثواب، کسی است که تقیه. تقی یعنی کیه؟ یعنی پرهیزکاری که طالب الثواب الجزیل. کلمه جزیل به معنای عظیم، بزرگ، زیاد. انسان پرهیزکاری که طلب می کند ثواب زیاد را، طلب می کند ثواب زیاد را. در اینجا امام اول کلمه تقی را آورده که از ماده وقیه هستش، یعنی پرهیز کردن، و پرهیز کردن رو تقوا را مقدم کرده از بر طلب ثواب. این خودش نکته دارد. بعد امام می فرماد الطالب للثواب الجزیل. جزیل یعنی بزرگ، یعنی کسی است که به ثواب‌های سطح پایین بسنده نمی کند. یعنی کسی است که در اینجا خدمت شما عرض کنم که دید بالایی دارد، بلند نظره، به همین ثواب دست پایین بسنده نمی کند. محبوب ترین بنده های عزیز من کسی است که تقوا دارد، یک، تا طلب ثواب زیاد دارد، دو، اللازم للعلماء، با علما ملازم هستش. که چقدر ما روایاتی داری که انسان همنشین با علما باشد، اللازم للعلماء، با علما همنشین باشد، حشر و نشر داشته باشه، همراهشون باشه، با اونا در تو باشه، رفت آمد داشته باشه. اللازم للعلماء، با علما ملازمه، همراهه. این یک. اتابع للعلماء، اینجا کلمه علما در واقع فرد دیگری غیر از علما نیست، فرد دیگری غیر از علما نیست، بلکه قید زائدی است بر علم. یعنی اتابع للعلماء، یعنی اتابع للعلماء العلماء، اتابع للعلماء العلماء. یعنی چی؟ یعنی امام میخواد بفرماد که شما با علما ملازم باش، ولی از کدام یک از علما تبعیت کن؟ از اون علمایی که حلیمم هستند، از اونا تبعیت کن. چرا؟ چون چه بسا عالمی که علم دارد ولی حلیم نیست، در بعضی از جاها از دایره حلم خارج می شود اگر قرار و خطا می رود، از دایره حلم خارج می شود، خطا می رود. اگر من قرار باشد از او تبعیت کنم، من هم به خطا رفتم. پس ملازم علما باش، راجا یاد بگیر، ولی تبعیت از اون علمای حلیم داشته باش، علمای صبور داشته باش، علمایی که از کوره در نمیرن، تبعیتت بزن اونا باشه. ملازمه همه علما رو بکن، ولی تبعیت از علماشون، اون عده‌ای که حلیمن، از اونا تبعیت کن. القابل عن الحکما، در افعال، رفتار، کردار، اقوال، از علمای حلیم تبعیت بکن، ولی اگر میخوای علم را بپذیری، از اون حکیمهاشون قبول کن. امام یواش یواش داره دایره چکا میکنه؟ زیغش میکنه. ملازم همه علما باش، تبعیت از علماشون بکن. دایره یه ذره زیغش کرد. میخوای علم قبول کنی، علم بپذیری، از حکماشون بپذیر. حکما یعنی اونهایی که خطایی ندارند، اونهایی که حرفشون 100%ه، شک و شبهه‌ای توش نیست. از اونا بپذیر، از اونا قبول بکن. پس امام در اینجا برای کسانی که بنده هایی که محبوب هستن چند تا ویژگی قرار داد؟ 5 تا ویژگی. یکیش تقوا دارن، 2 طالب ثواب هستن، 3 لازم علما هستن، 4 تابع علما هستن، 5 قبول از حکما دارن. این از این روایت. روایت بعدی از علی ابن ابراهیم قمی، از پدر بزرگوارشون، از قاسم ابن محمد، از سلیمان ابن داوود المنقری، عن حفص ابن قیاس قال ابو عبد الله علیه السلام: من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که تعلم العلم، علم را بیاموزد، سپس بر او عمل کند، به علم خودش عمل کند، و علم لله، تعلیم بدهد برای خدا. این کلمه علمه، کلمه لله مخصوص علمه نیست. یعنی بگیم که تعلم ریاءن، عمل بهی ریاءن، علم لله. این علم لله، لله قید لله، هم برای تعلم هستش و هم برای عمل هستش و هم برای تعلیم هستش و هم برای عمل هستش و هم برای تعلم هستش. یعنی هم برای مورد اول که تعلم العلم و هم برای عمل علم و هم برای علمه هستش. یعنی هم یاد میگیرد به خاطر خدا، ریایی نیست، بخواد بر دیگران برتری پیدا کند نیست، برای پول نیست، برای جاه نیست، برای مقام نیست. عمل هم می کند برای خداست، اگر یاد هم می دهد، آموزش هم می دهد برای خداست. به چه دلیل داریم می گیم؟ اولا که خب از شواهد و قرائن و روایت دیگه پیداست، و ثانیا فقره دوم امام خود همین مطلب رو میرسونه که بهش میرسیم، کارش ندارم، بهش خواهیم رسید، اونجا توضیح میدن. نکته بعدی، واو برای مطلق جمع بود در نحو. عزیزان اگه یادتون باشه، واو برای مطلق جمع بود. وقتی ما میگفتیم جاء علیان فحسنان، یعنی اول علی آمد، بعد از علی حسن آمد. و الفاعل ترتیب به اتصالی و ثمل ترتیب به انفصالی. فا برای ترتیب اتصالی بود، فا برای ترتیب انفصالی بود با فاصله. اگه میگفتیم جاء علیان ثمل حسن، یعنی علی آمد بعد از یه فاصله حسن آمد. فا و ثم کار نداریم، فا و ثم بر ترتیب بود. واو برای مطلق جمع بود، هر جمعی، سوا اون کان این که ترتیب توش باشد یا نباشد، ترتیب داشته باشد یا نداشته باشد. این رو دقت داشته باشن عزیزان که فا اعم از ترتیب و غیر ترتیبه. یعنی ممکن است اگر یه جایی با واو به هم عطف کردیم، گفتیم جا علیان و حسنان و حسینان و مثلا جعفران، ممکن است ما به ترتیب داریم میگیم، ممکن است به هم ریخته باشد. این نیست که بگیم واو برای عدم ترتیب، نه، واو برای عدم ترتیب نیست، برای مطلق جمع است. سواء کان ترتیبا او لا. ترتیب رو بعضی جاها ممکن است با واو باشد، ولی ترتیب هم توش باشه. ظاهر مطلب اینه که اینجا امام با فا عطف نکرده که ما ترتیب بتونیم ازش به دست بیاریم بگیم که اول یادگیری بعدن عمل بعدن یاددهی، ولی این ترتیبی که امام بیان میکنه در اینجا شاید بشه ما ترتیب رو ازش به دست بیاریم که شاید امام منظورش این باشد که اول باید یاد بگیری، بعد از اینکه یاد گرفتی عمل بکن، بعد از اینکه عمل کردی یاد بده. شاید ترتیب رو بشه به دست بیاریم اینجا. حالا دیگه این مطلبی بود که عزیزان درش دقت داشته باشن. یه فتعملی ما اینجا میگذاریم، فتعمل. ترتیب رو شاید به دست بیاریم، فتعمل، که اگه یه نفر گفت ترتیب به دست نمیاد چیزی به گردن ما نباشد. امام صادق علیه السلام فرمود من تعلم العلم، آموزش ببیند، عمل بکند به این علم، و علم لله، عمل بکند به این علم، البته لله هر سه تا مرحلهش لله باشد، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما، در ملکوت آسمان ها او را به عنوان یک فرد بزرگ عظیم یاد می کنند. دعیه خوانده می شود، به عنوان یک فرد بزرگ و عظیم خوانده می شود. چجوری یاد می کنند او را؟ قبل از که بگیم چجوری یاد می کنند، این نکته رو من بگم. ما در دنیا در این زندگی روزمرمون یه نفر دو روز میره دانشگاه بهش میگه آقا دکتر، دو روز میره دانشگاه بهش میگه آقا مهندس، دو روز میاد حوزه بهش میگه حجت الاسلام، دو روز میاد حوزه بهش میگه آیت الله. اینا القاب و جایگاهایی است که ما در دنیا همینجوری گتره‌ای داریم عطا میکنیم، اما در ملکوت آسمان ها اونجا چی هستش؟ اونجا حساب و کتاب داره. حالا ملکوت آسمان ها شاید منظور ملکوت آسمان ها لابد همون ملائکه هستن دیگه. در ملکوت آسمان ها اینجوری خوانده می شود، لابد ملائکه هستن. اگر خدا باشد، یعنی خدا این فرد رو به عنوان چی حساب میکنه؟ انسان بزرگ حساب میکنه. اگر بگیم دعیه که فاعلش در اینجا حذف شده مجهوله، بگیم منظور خدا نیست بلکه ملائکه هستن، باز هم بازگشته به خدا میکند. چرا؟ به خاطر اینکه ملائکه رو در قرآن میفرما چی؟ اینا لا یعصون الله و هم به امرهی یعملون، اینا به امر خدا فراتر از قول خدا نمیروند، غیر از قول خدا حرفی نمیزنند. پس علی کل حال این دعیه، فاعل دعیه یقینا خدا هست، یعنی خدا او را یک فرد بزرگ حساب میکنند، ملائکه او را یک فرد بزرگ حساب میکنند. خب اگه ما بخوایم بزرگی این مطلب رو حساب کنیم، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد که متاع الدنیا قلیل، دنیا با این عظمتش، کهکشان ها و خشکی ها و دریا ها و آسمان ها و زمین ها و همه اینها رو قرآن میفرماد متاع الدنیا قلیل، ولی یک انسان 50 کیلویی که این بند خدا یاد گرفته است برای خدا، عمل کرده است برای خدا و آموزش داده است برای خدا، این سه تا مرحله رو طی کرده، دعیه فی ملکوت السماء عظیما، این کفه ترازو رو پیش هم بگذارید قشنگ میشه. خب حالا چی میگن وقتی او را میخوان به عنوان یک فرد بزرگ لحاظ کنن؟ چی میگن؟ میگن فقیل، درباره این فردی که این سه تا مرحله رو پیش رفته اینجوری میگن، میگن تعلم لله، برای خدا آموزش دید، و عمل لله، برای خدا عمل کرد، و علم لله، برای خدا تعلیم داد. اینی که عرض کردم در اون فقره اول تعلم العلم عمل به علم لله، اینجا کلمه لله به هر سه تا برمیگرده، قرینش اینجا بود، ملائکه آسمان ها یا خداوند متعال یا هر کی میگوید این بنده خدا برای خدا آموزش دید، برای خدا عمل کرد و برای خدا یاد داد. امیدوارم خداوند متعال، امیدوارم، آرزو بر جوان ها عیب نیست، امیدوارم که خداوند متعال ما را از این گونه افراد قرار بدهد ان شاء الله. ما می‌خواستیم روایت بعدی رو هم، باب بعدی رو شروع کنیم که ظاهرا فرصت ما گذشت، جلسه آینده فردا شب ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.